ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا میگوید جمهوری اسلامی به جای حرف زدن باید با بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند. با پیروزی احزاب راستگرا در انتخابات پارلمانی آلمان، آنگلا مرکل در مقام صدر اعظم این کشور ابقا می شود. و تیم ملی کشتی فرنگی ایران نایب قهرمان جهان شد. ساعت 7 بامداد است به وقت تهران. صبح بخیر، به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم در این صبح روز دوشنبه ششم مهر ماه 1388 خورشیدی که برابر است با 28 سپتامبر سال 2009 میلادی. از هر جا که صدای ما را میشنوید امیدواریم که روز خوبی پیش رو داشته باشید. اما قبل از هر چیز نگاهی میاندازیم به مهمترین خبرها تا این لحظه با پارسا شمس.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا یکشنبه دیروز گفت ایران باید تمام برنامه‌های اتمی‌اش را به روی بازرسان بین‌المللی باز کند. وی همچنین خطاب جمهوری اسلامی گفت حرف زدن کافی نیست، ایران باید به وضوح نشان دهد مشغول چه کاری است. آمریکا میگوید خبر اعلام شدن وجود مرکز غنی‌سازی جدیدی در ایران بر فوریت مذاکرات گروه 5+1 افسوده است. دور تازه مذاکرات این گروه متشکل از 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان با ایران پنجشنبه این هفته در ژنو سوئیس برگزار خواهد شد. خانم کلینتون همچنین گفته فکر نمی‌کند ایران بتواند در گفتگوهای هسته‌ای آتی دلایل قانع کننده‌ای در مورد ماهیت برنامه اتمی‌اش ارائه کند. وزیر خارجه ایالات متحده هشدار داد اگر آمریکا و سایر اعضای گروه 5+1 جواب‌های مورد نظرشان را از ایران نگیرند، تحریم‌ها علیه ایران را تشدید خواهند کرد. احزاب دست‌راستی آلمان در انتخابات پارلمانی یکشنبه دیروز آن کشور به پیروزی قطعی دست یافتند که نتیجه آن ابقای آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان است. احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی نزدیک به 34% آرا را به خود اختصاص دادند و به عنوان قدرتمندترین فراکسیون در پارلمان آینده آلمان حضور خواهند داشت. حزب سوسیال دموکرات آلمان در انتخابات روز یکشنبه تنها حدود 23% آرا را به خود اختصاص داد که بدترین نتیجه برای این حزب پس از جنگ جهانی دوم به شمار می آید. با توجه به نتیجه به دست آمده، آنگلا مرکل از طریق ائتلاف و حزب دموکرات آزاد دولت جدیدی تشکیل داده و در پست خود به عنوان صدر اعظم آلمان ابقا خواهد شد. در دولت ائتلافی احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی با حزب دموکرات آزاد به احتمال زیاد گیدو وستوله رهبر این حزب به عنوان وزیر خارجه آلمان انتخاب خواهد شد. شامگاه یکشنبه در پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان جهان، تیم ملی ایران برای نخستین بار نایب قهرمان جهان شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، تیم‌های ایران و جمهوری آذربایجان برای دستیابی به مقام دوم قهرمانی جهان در وزن 74 کیلوگرم با یکدیگر روبرو شدند. در پایان پیکارهای جهانی کشتی فرنگی، تیم ترکیه با 44 امتیاز به مقام قهرمانی رسید و پس از ایران تیم جمهوری آذربایجان سوم شد. تیم روسیه در مقام چهارم، کوبا و مجارستان نیز در مقام های پنجم و ششم قرار گرفتند. فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران میگوید یکشنبه دیروز موشک های میانبرد را در رزمایش نیرو با موفقیت به آزمایش گذاشته است. حسین سلامی گفته در این رزمایش موشکی سیستم جدیدی برای شلیک همزمان چند موشک نیز آزمایش شده است. شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی پرس تیوی تصاویری از شلیک همزمان دستکم دو موشک را به نمایش گذاشت که به گفته این شبکه روز یکشنبه در بیابانهای مرکزی ایران صورت گرفته است. در پی بازداشت رومن پولانسکی، کارگردان لهستانی فرانسوی در سوئیس، قرار است دولت‌های لهستان و فرانسه خواستار آزادی این فیلمساز شوند. این کارگردان سینما شنبه شب هنگام ورود به فرودگاه زوریخ بازداشت شد و ممکن است از سوی دولت سوئیس به آمریکا تحویل داده شود. این فیلمساز لهستانی است که به دعوت جشنواره فیلم زوریخ به سوئیس سفر کرده بود بر اساس حکم بازداشتی که 31 سال پیش از سوی دادگاهی در ایالات متحده صادر شده، بازداشت شد و همکنون در انتظار تعیین تکلیف برای تحویل به آمریکا در بازداشت موقت به سر می‌برد. سخنگوی وزارت دادگستری سوئیس با تایید این خبر اعلام کرد مرجع قضایی آن کشور درباره استرداد کارگردان 76 ساله لهستانی به آمریکا تصمیم می‌گیرند.
با سپاس، پارسا شمس بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما گزارش‌هایی که در این مجله خبری خواهید شنید. پیامدهای انتشار خبر ساخت یک مرکز دیگر برای غنی‌سازی اورانیوم در ایران. تهران میگوید سطح غنی‌سازی را پایین نگه می‌داریم. آزمایش‌های موشکی تازه در ایران همزمان با افزایش تردیدها در جهان درباره اهداف برنامه‌های موشکی و هسته‌ای تهران. امروز سال تحصیلی تازه در دانشگاه‌های ایران آغاز می‌شود. حضور محمود احمدی نژاد در یکی از دانشگاه‌های تهران به این مناسبت هنوز در پرده ابهام است. گزارش‌های دیگری هم داریم، همراه ما باشید تا 7:30 بامداد به وقت تهران. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اعلام اینکه جمهوری اسلامی در زمینه فناوری هسته‌ای تمام مراحل را طی کرده بر رعایت پایین نگه داشتن درصد غنی‌سازی اورانیوم تاکید کرده است. وی افزوده که راه اندازی تأسیسات قم ممکن است بین 1.5 سال تا 2 سال به طول انجامد. شاهین بشیری و گزارشی در این باره.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با شبکه 2 تلویزیون ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی میزان غنی‌سازی اورانیوم را در حد 5% نگاه می‌دارد که بسیار پایین‌تر از حد لازم برای تولید بمب اتمی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از ایلنا، خبرگزاری کار ایران، علی اکبر صالحی افزود ایران نمیخواهد چیدمان غنی‌سازی 5% را برای تهیه فقط 150 تا 300 کیلو سوخت 20% تغییر دهد. وی گفت ایران به 20% سوخت برای تحقیقات راکتوری در تهران نیاز دارد، ولی این موضوع را در دیدار با کشورهای 5+1 در تاریخ 9 مهر ماه مطرح خواهد کرد. غنی‌سازی اورانیوم در مرکز نگرانی‌های غرب پیرامون برنامه بحث برانگیز اتمی ایران قرار دارد، چرا که می‌تواند کاربردی دوگانه از جمله نظامی داشته باشد. روز جمعه گذشته آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اعلام کرد تهران طی نامه‌ای در تاریخ 30 شهریور ماه موضوع تأسیس یک مرکز غنی‌سازی دیگر در نزدیکی شهر قم را به اطلاع این آژانس رسانده است. خبر تأسیس یک مرکز جدید غنی‌سازی در ایران موجب خشم قدرت‌های غربی شد و اعلام کردند تهران این تأسیسات را به طور مخفیانه ساخته است، ولی ایران گفت این موضوع را مخفی نکرده بود و آماده است این تأسیسات را تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای قرار دهد. علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت به آژانس اطلاع داده است که تأسیسات جدید ظرف 540 روز عملیاتی می شود. حالا اینکه بر اساس ماده 153 آژانس هیچ اجباری در اطلاع دادن پیش از 6 ماه از انتقال مواد هسته‌ای به داخل تأسیسات نداشته است. ایران تأکید می کند که به عنوان یک عضو پیمان عدم تکثیر جنگ افزارهای هسته‌ای حق دارد برای تولید انرژی به غنی‌سازی اورانیوم بپردازد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت تأسیسات نطنز و قم مکمل یکدیگرند و ایران چون نمی‌خواسته در روند غنی‌سازی در صورت بروز هر مانعی وقفه ایجاد شود، اقدام به ایجاد تأسیساتی دیگر در قم کرده است. وی افزود اگر تهران می‌خواست غنی‌سازی اورانیوم را در سطحی بالا انجام دهد، هیچگاه وجود تأسیسات قم را اطلاع نمی‌داد. گفتگوهای میان ایران و کشورهای 5+1 در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در تاریخ 9 مهر ماه انجام می شود. آمریکا و اسرائیل تأکید کرده اند که گزینه اقدام نظامی برای مقابله با برنامه های هسته‌ای جمهوری اسلامی را هرگز کاملا کنار نگذاشته اند.
گزارشی بود از شاهین بشیری. به دنبال آزمایش‌های موشکی اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کارشناسان درباره کارایی موفقیت‌آمیز زرادخانه موشکی تهران ابراز تردید می‌کنند. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، در گفتگویی با نادر صدیقی، همکارم در واشنگتن، فاش شدن 2 مجموعه تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در ایران و آزمایش‌های موشکی اخیر جمهوری اسلامی را چنین ارزیابی می‌کند.
به اعتقاد من اینا همه به هم مربوط هستند و همچنین به مربوط می شوند به گفته های یا عکس العمل رؤسای جمهور کشورهای اروپایی، آمریکا به اعلام وجود این تأسیسات دوم برای غنی‌سازی. بنابراین اینها همه به هم ارتباط دارند و آنچه که جالب هست اینه که در شرایط به اعتقاد من خیلی خوبی برای ایران این اعلام صورت نگرفته، به خاطر اینکه در کمتر از یک هفته مانده به گفتگوهای ایران و گروه به 5 به علاوه 1 صورت گرفته که به اون بایستی اضافه کرد رزمایش سپاه پاسداران رو و استفاده از موشک‌های با برد مختلف رو.
موشک‌هایی که در روزهای شنبه و یک شنبه به طور آزمایشی پرتاب شدند، میان برد و همینطور از نوع کوتاه برد بودند. سردار حسین سلامی فرمانده نیروی هوایی سپاه هم آزمایش موشک‌های شهاب در روز دوشنبه رو تایید کرده. به نظر شما کاربرد این موشک‌ها تا چند اندازه دقیقند و خطرهای بالقوه اونها برای آمریکا و متحدانش در منطقه تا چه میزانیه؟
ببینید، یک امر خیلی مسلم و مهمه که در مورد تجهیزات نظامی به طور کلی بایستی در نظر داشت و اون اینه که علارغم این گفته که موشک‌ها باهوش هستند، شاید که موشک‌ها از برد بالایی و دقت بسیار بالایی برخوردار هستند در هدفگیری و مسائلی از این قبیل، همواره دیده شده که در جنگ‌های مختلف چون این امری صورت نگرفته و مثلا موشکی که پرتاب شده اجباراً ثابت نکرده به هدف خود. بنابراین اون چیزی که در مورد موشک‌های ایران بر مبنای اطلاعاتی که موجود هست می‌شود گفت این است که این موشک‌ها موشک‌های به نوعی تحول یافته از نسل اول اسکاد هستند که به تدریج ایران روی اینها کار کرده، موشک‌های جدیدی بر اون مبنا ساخته و آنچه که ایران در مورد بهینه‌سازی این موشک‌ها اعلام می‌کنه این هست که از قدرت هدفگیری بالای برخوردار هستند. منتها همه این مسائل رو تنها زمانی می‌شود به طور قطع درباره اونها نظر داد که در یک شرایط جنگی و یا اینکه شبه جنگی بسیار مشخص به کار گرفته بشن، و دوم این که ناظرانی غیر از کسانی که به هر تقدیر صاحب منافع هستند در این مورد آیا چون این امری رو تایید میکنند یا نه. منتها همونطور که شما اشاره کردین گفته های رهبران نظامی ایران برمیاد این است که این موشک ها دارای چون این خصوصیت های هستند. منتها باید دیدید که آیا در عمل و در یک شرایط عادی جنگی هم چون این امری تحقق پیدا می کند یا نه؟
آیا موشک سجیل هم که گفته میشه خیلی دقیق عمل میکنه نسبت به موشک های دیگه در این ردیف قرار میگیره؟ یعنی شما به اون هم تردید دارین؟
ببینید، تردیدی که من اعلام میکنم تردید نیست که به بنده به عنوان یک شخص میگم، چیزی است که در بیشتر مطبوعات تخصصی در مورد مسائل نظامی نه تنها در مورد ایران، در مورد جنگ افزار بسیاری کشورهای دیگر هم گفته میشه، از جمله مثلا آنچه که جینز منتشر میکنه، آثار جینز که خب از نظر نظامی به عنوان منبع از اونها استفاده میشه.
منظورتون جینز دیفنسه؟ آقای حسن یاری، به نظر میرسه که سپاه پاسداران به خاطر نداشتن پدافند هوایی مؤثر و کارا زرادخانه خودش رو از انواع موشک ها انباشته کرده، ولی در همون حال موشک های مانند سجید ساخته که زمین به زمین هستند. آیا این نوع موشک ها مأموریت تهاجمی دارن؟
ببینید، یک امر مسلمه و اون این که اون مرزبندی قدیمی که بین تجهیزات نظامی برای تدافع و یا حمله وجود داشته اون مرزبندی دیگه به واقع از بین رفته، به خاطر اینکه همون موشکی که میشود از اون برای دفاع استفاده کرد در برابر حمله دشمن، همون موشک رو میشه به طرف دشمن شلیک کرد. در مورد پدافند هوایی شما اشاره کردین، سوالی که در یکی دو سال اخیر مطرح بوده این است که روسیه به ایران موشک‌های ضد موشک S-300 خواهد فروخت برای دقیقاً امری که شما اشاره می‌کنین، یعنی اینکه دفاع تأسیسات هسته‌ای ایران در برابر دشمنان خارجی ایران. اگر که ایران به گفته بعضی از متخصصین غربی خود دارای چنین توانی هست، به تبع نیازی به خرید چنین موشک‌هایی از روسیه نداره.
به طور کلی سوال اینه که آقای حسن یاری، آیا تکیه بر یک زرادخانه موشکی میتونه پاسخگوی نیازهای پدافند هوایی ایران محسوب بشه یا هر کشور دیگری؟
نه، به خاطر اینکه موشک ها جزئی از یک کلیت به حساب میان. البته همه اینها بستگی داره به اینکه جنگی که یا مناقشه‌ای که درباره اون صحبت میشه چه خصلت‌هایی خواهد داشت. اگر که جنگ از راه دور باشه، همونطوری که مثلا دیدیم در حدود یک ماهی مانده به شروع حمله زمینی آمریکا و متحدین این کشور در جنگ کویت، خب در اون زمان موشک‌ها بسیار مؤثر بودن، حملات هوایی از طریق هواپیماهای دوربرد خیلی مؤثر بوده، یعنی که توان پدافندی عراق رو به طور کلی از بین برد. بنابراین موشک‌ها بخشی از یک کل بایستی به حساب بیان و نه تنها کلیت توان نظامی یک کشور.
گفتگوی بود با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، در ارتباط با آزمایش‌های موشکی اخیر جمهوری اسلامی ایران. مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی در دانشگاه‌ها قرار است امروز دوشنبه در دانشگاه تهران برگزار شود، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی نگران ناآرام شدن فضای دانشگاه‌ها در سال تحصیلی تازه هستند. برخی تشکل‌های دانشجویی آزادی استادان و دانشجویان بازداشت شده و رسیدگی جدی به موضوع حمله لباس شخصی‌ها به کوی دانشگاه تهران و برخی دانشگاه‌های دیگر را از جمله راهکارها برای حفظ آرامش در دانشگاه‌ها دانستند. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
این که محمود احمدی نژاد روز دوشنبه به دانشگاه تهران خواهد رفت یا نه هنوز روشن نیست، اما مدیر کل روابط عمومی دانشگاه تهران به خبرگزاری مهر گفته است مراسم گشایش دانشگاه‌ها قطعاً روز دوشنبه برگزار می‌شود. قرار است دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران خبر قطعی حضور یا عدم حضور محمود احمدی نژاد را به صورت رسمی به مسئولان دانشگاه اعلام کند. امسال و در پی ناآرامی‌های پس از انتخابات در ایران که در جریان آن نیروهای موسوم به لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران حمله کردند و نیز در حالی که گروهی از دانشجویان دانشگاه‌ها همچنان در بازداشت به سر می‌برند، احتمال ناآرام شدن دانشگاه‌ها نگرانی‌هایی را برای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پدید آورده است. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، در نماز جمعه روز قدس:
خود عزیزان ما به خصوص مسئولان این مراکز فرهنگی، دانشگاه، مدارس، همینطور حوزه ها به این نکته توجه داشته باشند که دشمن در پی متشنج نگه داشتن جو تا فضای علمی در کشور ما جان نگیره.
پایگاه خبری جهان نیوز نزدیک به مواضع محمود احمدی نژاد روز شنبه نوشت انجمن اسلامی دانشگاه تهران قصد دارد به بهانه آغاز سال تحصیلی مراسم جشنی را روز هفتم مهر ماه مصادف با سال روز تولد میرحسین موسوی در دانشگاه تهران برگزار کند. این پایگاه خبری اصولگرا چون این جشنی را زمینه برخی اعتراضها و تشنجها دانست، اما انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه ها با صدور بیانیه ای آزادی سریع استادان و دانشجویان بازداشت شده و نیز رسیدگی جدی، مؤثر، سریع و علنی به مسئله حمله به کوی دانشگاه تهران و برخی دیگر از مراکز دانشجویی و دانشگاهی را از جمله راهکارهایی برای مرهم گذاری بر زخمهای دانشگاهیان دانست. نزدیک به یک ماه پیش آیت الله علی خامنه ای در دیدار با گروهی از دانشجویان هوادار حکومت وعده داده بود به موضوع حمله به کوی دانشگاه رسیدگی خواهد شد.
قضیه کوی دانشگاه هم دنبال میشه، حتی افرادی که کسانشون در این قضایا یا به قتل رسیدن تعداد معدودی هستن یا آسیب دیدن، آسیب مادی دیدن، اینا هر کدوم پرونده جداگانه بنا شده براشون تشکیل بدن. دستور دادیم، گفتیم و دنبال خواهیم کرد این قضایا.
به مناسبت آغاز سال تحصیلی دانشگاهی، شاخه دانشجویی حزب مشارکت، حزب عمده اصلاح طلبان و حامی میر حسین موسوی نیز با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که زمینه سازی برای رادیکال کردن جنبش دانشجویی اصلی ترین راهبرد حاکمیت به منظور سرکوب جنبش و به سکون درآوردن دانشگاه هاست. شاخه دانشجویی حزب مشارکت برای مقابله با این جریان خواستار دقت و بیداری در عین حفظ منش اعتراضی و آزادی خواهانه دانشجویان شده است.
اما در این صبح روز دوشنبه ببینیم روزنامه های امروز چاپ تهران به چه مسائلی پرداختند. پارسا شمس و نگاهی به صفحات این روزنامه ها.
از میان مطبوعات
روزنامه اعتماد خبر داده که با گذشت بیش از 3 ماه از حوادث پس از انتخابات، گزارش کمیته ویژه مجلس هنوز نهایی نشده است. این روزنامه با اشاره پایان تعطیلات 3 هفته مجلس و پرسش رسانه‌ها از اعضای کمیته ویژه مجلس برای بررسی حوادث پس از انتخابات نوشته، اختلاف میان نمایندگان مجلس و برخی از دستگاه‌های امنیتی بر سر نحوه ارائه گزارش کمیته ویژه مجلس بالا گرفته است. به گفته فرهاد تجری، یکی از اعضای این کمیته، هنوز در مورد اینکه در گزارش کمیته ویژه به چه مواردی اشاره شود و چه مواردی در صحن علنی قرائت نشود، تصمیم نهایی گرفته نشده است. روزنامه سرمایه گزارشی از فروش 51% سهام شرکت مخابرات به مؤسسه شبه دولتی اعتماد مبین وابسته به بنیاد تعاون سپاه منتشر کرده و نوشته روز یکشنبه بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران با حذف تنها خریدار بخش خصوصی مؤسسه پیشگامان کویری از انجام شد و کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین با 3 ریال بیش از مبلغ پیشنهادی مهر اقتصاد ایرانیان برنده معامله بلوک مدیریتی مخابرات ایران شد. روزنامه سرمایه همچنین از اخراج امنیتی مؤسسه پیشگامان کویری است تنها دقایقی قبل از عرضه سهام مخابرات خبر داده و نوشته مسائل امنیتی واگذاری بزرگترین شرکت دولتی تا جایی رسید که سازمان خصوصی سازی 2 بار شرکت تعاونی پیشگامان کویری از را از فیلتری به نام تایید صلاحیت گذراند و درست زمانی که چند ساعت به انجام معامله مانده بود، با وجود صرف هزینه 15 میلیارد تومانی نامش از فهرست خریداران احتمالی اخراج شد و مهر اقتصاد ایرانیان که همیشه دقیقه 90 در میدان حاضر می شود جایگزین این شرکت شد. به نوشته این روزنامه، تأخیر 2 هفته‌ای برای عرضه به بهانه بررسی صلاحیت فنی و پس از آن حضور یکباره مهر اقتصاد ایرانیان و حذف نام پیشگامان کویری است، صرف نظر از آن که سپاه چند درصد از کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین را در اختیار دارد، حذف بخش خصوصی در عرضه سهام دولتی است که اصل خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی را زیر سوال می‌برد. روزنامه جامع جم اطلاعیه وزارت اطلاعات در مورد بازداشت عوامل ترورهای اخیر در استان کردستان را منتشر کرده و نوشته عوامل اصلی ترورهای اخیر در کردستان شناسایی و روز یکشنبه در جریان عملیاتی تعدادی از آنها دستگیر شدند و 2 تن از آنها نیز کشته شدند. روزنامه آفتاب یزد به نقل از نماینده ارومیه نوشته وزیر بازرگانی در 2 سال گذشته 32 کارخانه قند ایران را با واردات شکر تعطیل کرد و امسال 4 کارخانه قند در کشور تعطیل شده و 28 کارخانه قند با 30% ظرفیت کار می‌کنند و وزیر قصد دارد دوباره شکر وارد کند. به نوشته این روزنامه، نادر قاضی‌پور با طرح این پرسش که در این مملکت چه کسی باید به داد کارخانه‌داران قند و شکر و کشاورزان برسد، طی تذکری به دولت در صحن علنی مجلس گفت واردات شکر دست کیست که مملکت را به این روز درآورده است؟
در حالی که حضور نظامیان در عرصه‌های گوناگون اقتصادی جمهوری اسلامی رو به اوج گریست، بخش خصوصی ایران بیش از پیش در بحران فرو می‌رود و 50% واحدهای تولیدی کشور در حال تعطیل شدنند. جزئیات بیشتر را در گفتار اقتصادی از فریدون خاوند می‌شنویم.
اقتصاد روز.
بزرگترین معامله در تاریخ بورس اوراق بهادار تهران که دیروز 50% سهام شرکت مخابرات به ارزش 8 میلیارد دلار را در اختیار کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین قرار داد، نشانه تازه‌ای از گسترش نفوذ نظامیان و شبه نظامیان جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه پاسداران در عرصه‌های گوناگون اقتصادی ایران است. این کنسرسیوم از 3 شرکت تشکیل شده است: گسترش الکترونیک مبین ایران که زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام قرار دارد و 2 شرکت توسعه اعتماد و شهریار مستان که زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه هستند. بنیاد تعاون سپاه که در بورس بسیار فعال است، امپراتوری مالی گسترده‌ای را به وجود آورده و از جمله 100% سهام کشت و صنعت شاداب خراسان، خدمات هوایی پارس و صنایع غذایی مائده، 45% گروه بهمن و 25% سهام پتروشیمی کرمانشاه را در اختیار دارد. نکته مهم آن که فروش نیمی از سهام مخابرات ایران به شرکت‌هایی از این دست به نام خصوصی سازی انجام می‌گیرد. در واقع کنسورسیوم توسعه اقتصاد مبین و شرکت‌های تشکیل دهنده آن در مقوله بخش شبه دولتی جمهوری اسلامی جای می‌گیرند که وضعیت حقوقی آن بسیار نامشخص است، ولی با قاطعیت می‌توان گفت که به بخش خصوصی ایران تعلق ندارد. بخش عمده فرایندی که زیر عنوان خصوصی سازی در جمهوری اسلامی انجام گرفته، در واقع انتقال سهام از بخش دولتی بوده است به بخش شبه دولتی. خبرگزاری فارس دیروز به نقل از حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون نظارت بر اصل 44 مجلس، گفت از 40,000 میلیارد تومان سهم واگذار شده دولتی، معادل 40 میلیارد دلار، نزدیک به 10%، تقریبا 3 تا 4 میلیارد دلار آن به بخش خصوصی واقعی رسیده است. به بیان دیگر 90% سهام واگذار شده بین دولت و شبه دولت دست به دست شده، در فضایی که ویژگی عمده آن تسلط روبه افزایش دولت و شبه دولت از جمله سپاه پاسداران بر اقتصاد است. بخش خصوصی واقعی روز به روز در حاشیه قرار می گیرد. رسانه های تهران به نقل از محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی، می نویسند رکود در اقتصاد ایران جدی است و 50% واحدهای تولیدی کشور در حال تعطیل شدنند. تردیدی نیست که واحدهای در معرض تعطیل شدن عمدتاً به بخش خصوصی تعلق دارند.
و در اینجا نوبت میرسد به مرور خبرهای ورزشی، امروز با فریبرز غریب.
دنیای ورزش. تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب 1 مدال طلا و 3 برنز به عنوان نایب قهرمانی مسابقات کشتی فرنگی جهان دست یافت. در آخرین شب این پیکارها که به میزبانی شهر هرنینگ در کشور دانمارک انجام شد، فرشاد علیزاده، فرنگیکار وزن 74 کیلویی ایران، در دیدار رده‌بندی با پیروزی بر حریفی از جمهوری آذربایجان مدال برنز گرفت. پیش از این حمید سوریان در 55 طلا گرفته بود و حبیب الله اخلاقی در 84 و امیر علی اکبری در 96 کیلوگرم نیز 2 مدال برنز کسب کرده بودند. در پایان این مسابقات تیم کشتی فرنگی ترکیه با 44 امتیاز قهرمان شد. ایران با 39 امتیاز برای اولین بار به عنوان نایب قهرمانی جهان رسید و جمهوری آذربایجان هم با 38 امتیاز در مکان سوم قرار گرفت. علی سعیدلو، رئیس جدید سازمان تربیت بدنی ایران، به معاونش حمید سجادی مأموریت داد تا به مسائل و مشکلات تیم فوتبال پرسپولیس رسیدگی کند. در پی کسب نتایج ضعیف تیم قرمزپوش پایتخت، مخصوصاً باخت جمعه گذشته در برابر پیکان، هواداران پرشماره این تیم خواستار برکناری مدیرعامل و سرمربی پرسپولیس شدند. عباس انصاری فرد، مدیرعامل پرسپولیس، چند ساعت بعد از باخت مقابل پیکان، زلاتکو کرانچکار، سرمربی این تیم را از کار برکنار کرد، اما کمیته فنی پرسپولیس رأی مدیرعامل را وتو کرد و این مربی کروات تا بعد از دیدار سنتی پرسپولیس و استقلال روز جمعه آینده به کار خود ادامه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمید سجادی پس از گفتگو با مسئولان پرسپولیس تصریح کرد که هر گونه تغییر و تحول در این تیم بعد از داربی سرخابی انجام خواهد شد. در مسابقات فوتبال باشگاهی اسپانیا، تیم اوساسونا به لطف گلزنی جواد نکونام، بازیکن ملی پوش ایرانیش، از مکان قرمز به رتبه 8 جدول صعود کرد. در ادامه هفته 5 لالیگا، یکشنبه شب اوساسونا در ورزشگاه خانگیش با 1 گل از سد اسپورتینگ خیخون گذشت. تک گل این دیدار را جواد نکونام در دقیقه 55 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. در این بازی نکونام 90 دقیقه و مسعود شجاعی، دیگر بازیکن ایرانی اوساسونا، 72 دقیقه برای این تیم در میدان بودند. در فوتبال سری آ ایتالیا، یکشنبه شب همه تیم‌های مدعی و صاحب نام در برابر حریفان خود متوقف شدند. یوونتوس در برابر بولونیا 1-1 مساوی شد. آس روم هم در زمین کاتانیا همین نتیجه 1-1 را کسب کرد و آس میلان در ورزشگاه خانگیش در مقابل باری تن به تساوی بدون گل داد. در جدول سری آ، سامپدوریا با 15، یووه با 14 و اینتر با 13 امتیاز تیم‌های اول تا سوم هستند. فریدوز غنی، رادیو فردا.
به پایان مجله بامدادی امروز میرسیم. با سپاس از همراهیتان از شما دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش بعدی خبرها رس ساعت 8 صبح به وقت تهران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
در خلوتم رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
America, the United Kingdom and France are at one. Iran's nuclear program is the most urgent proliferation challenge that the world faces today.
اکنون که ملت ایران با پشت سر گذاشتن انتخاباتی بسیار باشکوه و با رأی قاطع بار سنگین مسئولیت را بر دوش این جانب نهاده‌اند.
The existence of this facility underscores Iran's continuing unwillingness to meet its obligations under UN Security Council resolutions.
خاکستر خود می گشاید و سیمرغ، فصل سرخ هم صدایی، خشم سوگوار مردم راهی صبح رهایی، شیشه عمر سیاهی، خشم تو بغض منه، نازنین داغ دارم تو بزن که بشکنه، نازنین داغ دارم تو بزن که بشکنه، وقتشه که بشکنه.
تازه ها از رادیو فردا.
حامد نیکپی، آهنگساز و خواننده سرشناس ایرانی، در ادامه تور کنسرت‌هایش راهی لس‌آنجلس آمریکا می‌شود. نیکپی به همراه گروه نوازندگان بین‌المللی‌اش 3 اکتبر امسال کنسرتی تلفیقی از موسیقی ایرانی و فلامنکوی اسپانیایی را برای هوادارانش به اجرا می‌گذارد. نیکپی خواننده آهنگ معروف خس و خاشاک تویست که پس از ناآرامی‌های اخیر ایران ساخته شد و در بین ایرانیان محبوبیت زیادی یافت. او تور کنسرت های سال 2009 خود را اواسط اوت امسال از کانادا آغاز کرد و پس از چندین اجرا در شهرهای مختلف کانادا و آمریکا حال راهی لس آنجلس می شود. نیکپی به همراه 4 نوازنده بین المللی در کنسرت اکتبر جدیدترین ساخته های خود از آلبوم آسوده در راه را به اجرا می گذارد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ای پرنده مهاجر، سفرت سلامت، اما به کجا میری عزیزم؟ قفس تمام دنیا، روی شاخه های دوری، چه خوشی داره صبوری وقتی خورشیدی نباشه، تا همیشه سوت و کوری. میگذره روزای آرت توی جاده های خلوت، تا بخوای برگردی خونه گمیشی تو باغ قربت. واسه ما فرقی ندار، هر جا باشیم شب نشینیم، دل خوشیم به این که شاید سحر رو یه روز ببینیم، آخرش یه روزی هجرت در خونت رو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه، آخرش یه روزی هجرت در خونت رو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه. میگذره روزای عمرت توی جاده های خلوت، تا بخوای برگردی خونه گمیشی تو باغ قربت. واسه ما فرقی نداره، هر جا باشیم شب نشینیم، دل خوشیم به این که شاید سحر رو یه روز ببینیم، آخرش یه روزی هجرت در خونت رو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه، آخرش روز هجرت در خونه تو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه.
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00420221114113.
Look at this face, I know the years are showing. Look at this life, I still don't know where it's going. I don't know much, but I know I love you. That may be all I need to know.
They've never seen matter. Look at these dreams, so big and so bad.
I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know.
So much I've never broken through. And when I feel you near me, sometimes I see so clearly. The only truth I've ever known.
Look at this man, so blessed with inspiration.
Look at this soul, still searching for salvation. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know.
رادیو فردا گوش میکنید.
حرف بدی زدم مگه، تو رو خدا بگو مگه، تو دل خوری از دست من، به چشماتم بگو نگه، دروغای نگفتت و حرفای نانوشت. نوشتتو کی از روشونه هات گرفت دوتا بال فرشتتو نگرانتم
جهان دانش.
سطح کره مریخ در قدیم پوشیده از دریاچه بوده است. ستاره شناسان آلمانی با تکه بر تصاویری تازه از سطح مریخ گمان می‌برند قطعه های زمین ترک خورده که به وفور در مریخ یافت می‌شود نشانه وجود دریاچه هایی است که به مرور خشک شدند. تا کنون گمان می‌رفت شبکه ترک های عمیق سطح مارس که بعضی تا 10 متر عمق دارند بر اثر سرما و یخبندان به وجود آمده است. کشف جدید استدلالی دیگر بر اثبات این فرضیه است که کره مریخ در روزگار پیشین گرمتر و مرطوبتر از زمان حال بوده است.
کاش بدونی من میدونم اما میخوام خودت بگی دلم میخوام نترسی و حرف تو از دلت بگی محاله این که من به این راحتی تنهات بذارم اگه خودت بهم بگی میبخشمت من این بارم اما اگه به نگی
من یه کمی عوض میشم برات گرون تموم میشه اگه خودم بهت بگم من نمیخوام تو این همه ازم خجالت بکشی به خاطر ترس ازم دور من رو خط بکشی خوش بدونی من میدونم اما میخوام خودت بگی دلم میخواد نترسی و برفت تو از دلت بگی محاله این که من به این راحتی تنهات بذارم اگه خودت به هم بگی بخشمت من این بارم اما اگه به هم نگی من یکمی عوض میشم برات گرفتم من میشه اگه خودم بهت بگم من نمیخوام تو این همه ازم خجالت بکشی به خاطر ترس ازم دور منو خط بکشی
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
تو زندگی رو پر از قشنگی میبینم شبا به یاد تو همش خوابای رنگی میبینم چشم تو رنگ اصل توی چشم تو نگاه مثل شابیت قزل لب تو قمونچه یه نیمه بازه با تن تو آتیش سوزنده یه دا قد تو مثل سپیدار بلند دل تو نرتر از صبح پرند نرتر از صبح پرند نرتر از صبح پرند قرمزی لبای تو هیچ مداد رنگی نیست خودت تو آینه ها ببین رنگ که به این قشنگی نیست شاخ گل حیات ما به آب و رنگش می نازه اما تو که خونه باشی به پیش تو رنگ می بازه با تو زندگی رو پر از قشنگی میبینم شبا به یاد تو همش خوابای رنگی میبینم چشم تو رنگ اصل توی چشم تو نگاه مثل شابیت قزل لب تو باشه یه نیمه بازه با تن تو آتیش سوزنده یه داغ قد تو مثل سپیدار بلند دل تو نرتر از صبح پرند نرتر از صبح پرند نرتر از صبح پرند